خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق داریم در دومین جلسه این هیئت مبارکه خدمت جمع عزیزان مؤمنین و موالی و شیعیان و محبین حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمان باشیم در شام شهادت حضرت حمزه ابن عبدالمطلب سید الشهدا و همچنین در شام وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام قرار داریم. هر دو عزیز رو بین خودمون و خدای خودمون واسطه قرار میدیم که انشاءالله به برکت این عزیزان و به لطف ارواح مطهر بلندشون خدا نام ما رو در زمره شیعیان و موالی خلص حضرت امیر علیه السلام بنویسد، حشر و نشر ما رو در دنیا با امیر علیه السلام و اولاد حضرتش قرار بدهد، لحظه جان سپردن، زیارت چهره نورانی و منور و انشاءالله با لبخند رضایت مولا الموحدین نصیب حاضرین جمع عزیز بگرداند، برسد انشاءالله به بارگاه ملکوتی و نورانی شهدای عزیز، بهره ببرند از این جلسه، بقای عمر رهبری عزیز باشد. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فقط یه دو دقیقه این نکته رو باز بکنم نسبت به عبدالعظیم حسنی علیه السلام. گفتگو درباره ایشون بسیار زیاده، اگر بحث ما سریالی نبود من حتما امروز رو به عبدالعظیم میپرداختم. جزء معدود امامزاده هایی است که این معدود رو عامدانه گفتم، ما وقتش نیست نمیرسیم باز کنیم، سر جای دیگری باید سر وقتش باز شه. جزء معدود امامزادگان حسنی است از تبار امام مجتبی که در قرن دوم و سوم تونست عکس العمل درست و مناسبی رو در قبال اهل بیت از خودش بروز داد. این مهمترین فخر عبدالعظیم، بقیه در مقابلین به حساب نمیاد. آل حسن به دلایل اجتماعی مختلفی از نیمه قرن دوم در مقابل اولاد سید الشهدا به ویژه امامان شیعه اثناعشری یعنی حضرت جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد و امام عسکری علیه السلام دست به اقدامات تخریبی میزنند، هم در عرف اجتماعی و گاهی اوقات متاسفانه تن به تن. یعنی ما درگیری جدی داریم در مدینه ما بین اولاد امام مجتبی که البته اینجا دیگه با سه تا واسطه وصل میشن، به حسن ابن علی عزیز و مقدس و مطهر ما حضرت مجتبی علیه السلام وساطتشون هیچ ارتباطی و انتصابشون به امام عزیز ما نداره، این که تکلیف روشن، ولی درگیری جدی داریم تا جایی که خانه امام صادق علیه السلام رو در مدینه اولاد امام مجتبی سوزاندن و درگیری به شدت شدیدی رو با حضرت صادق علیه السلام پیشه کردن. عمده علت هم دعواهای سیاسی و درگیری‌های سیاسی بود که در آنات تشکیل دولت بنی عباس و انقلاب علیه بنی امیه هاشمی‌ها به صورت عمومی، یعنی هر کسی که از نسل هاشم است که این هاشمی‌ها بنی عباس هستند، بنی جعفر ابن عبدالمطلب هستند، بنی الحسن هستند، بنی حسین هستند، همه اینا فرصت پیدا کردند برای حضور در هرم قدرت و میتونستن، چون انقلاب شعارش این بود دیگه، آمده ایم به گرفتن انتقام مقتولین هاشمی، برای همین هم مشکی پوشیدن بنی عباس، از حمزه سید الشهدا تا حسین ابن علی تا علی ابن ابی طالب تا زید ابن حسن تا زید ابن علی، یعنی همه اینها یه ادعایی داشتن که بنی هاشم رو بنی امیه مظلوم کردن، اینها اهل بیت پیغمبرن، ما باید از اینها بیایم دفاع بکنیم. و جناب عبدالمطلب 10 پسر دارن، یک پسرش مقتوع شده است بعد از پیغمبر، انتصاب مردانه ندارد، میاد در نسل ذریه زهرای مرضیه، ولی در اون عرف به اونها هم میگن ابن علی، برای هم میگن طالبیین. 9 رشته دارد دیگه، اینو همیشه در ذهن داشته باشید، 9 خانواده بزرگ به هم میگن هاشمی، این 9 تا خانواده با هم بر سر قدرت منازعاتی پیدا میکنن خلال سالهای 130 به بعد، و یک رگه ای از اینها که ما بهشون میگیم معصومین، اولاد حضرت حسین علیه السلام هستن، امام صادق، امام کاظم، منش سیاسیشون یه گونه ای بود که بخش بزرگتر این جامعه نمیپذیرفتن. اینا با هم درگیر میشن به شدت. منش امام صادق پرهیز از قدرت نبود، امام کار سیاسی رو میپسندیدن، ولی تو اون برهه کار اعتقادی و فرهنگی رو بر کار سیاسی ترجیح میدادن. شهادت امام صادق هم پیش رو مونه، حتما فرصت کنید این رو مطالعه کنید. یکی از ویژگی های عصر امام صادق این است جعفر ابن محمد در این بروز و ظهورهای اجتماعی صلاح جامعه شیعه رو برای میبینه اول کار فرهنگی کند و کار اجتماعی کند و کار جدی اعتقادی کند، بعد بره سراغ کار سیاسی. چون امام صادق تئوری سیاسیشون اینه کار سیاسی بدون پشتوانه اجتماعی و بدون پشتوانه فرهنگی رو قدرت طلبی میدانن. میگن کار سیاسی ای خوب است و باید انجام شود و لازم است و ضروری است که پشتوانه اجتماعی داشته باشه، به دنبال صلاح و فلاح جامعه باشه، دنبال سعادت باشه. من باید یه همچین کاری رو، خب این کار سختیه، میدونید که کار سختیه. تو اول باید مردم رو جمع کنی، دل سوزیت رو ثابت کنی، مردم رو بر خود ترجیح بدی، باورت بکنن، بین مردم یک کاریزمایی پیدا بکنی، اعتقاد قلبی به تو پیدا بکنن، حاضرشن برای تو هزینه بکنن، بعد به دنبال صلاح دنیا و آخرتشون باشی. این کار یه گذار طولانیه، خیلی هاز حوصله‌ش ندارن، میگه میریم یه حرفای پوپولیستی میزنیم، حرفای جذاب اجتماعی مردمی میزنیم، الان رأیمونو جمع میکنیم میریم میشینیم بر کرسی قدرت، دیگه بعدش هم جهنم دیگه. من یه توییت میدیدم الان تو راه میومدیم، یارو میگفت این نماینده شهر ما این دوره هم دوباره نماینده شده. بعد من رفتم درآوردم دیدم ایشون 70% جلسات رو دوره پیش نبوده، اون تعدادی هم که بوده رأی نداده، یعنی خواب بوده. بعد بهش گفتم آقا دوباره تو چرا کاندید شدی؟ گفته والله من اینجوری هم که اگر جای خوابم عوض بشه اذیت میشم، ملزمم که من جای خوابم رو حتی المقدور عوض نکنم، تازه عادت کردم. برای اینا کار اجتماعی مدل امام صادق زجرآوره. میگه من نمیتونم مثل مرحوم حضرت امام خمینی 15 سال صبر بکنم برای رسیدن به هدف، بهشون سال 42 بگم که ما در گهواره منتظرمونن، اونام به ریش ما بخندن، چون بچه 3 ساله با 15 سال میشه 18 سالش، بعدن کار منو حل میکنه. ولی من باید یک گزار اجتماعی تربیتی طی کنم. میگم اگه دیوونم 15-16 سال زمان بذارم که بعد برای چی رو ببرم؟ بیایم یه سال کار جمع بکنیم بره دیگه. اینا این درگیری بین اولاد هاشم سر اینه در خلال سال 140، و متاسفانه توده اولاد امام مجتبی به فرماندهی یه آدمی که اصلا فکرش مستقیم نیست به نام عبدالله ابن حسن ابن حسن نوه امام مجتبی است، گونه رهبری میشن که در مقابل امام صادق و بعد امام کاظم و امام رضا میستن. در این بهبهه که عموم اینها نفع سیاسی اجتماعیشون رو معارضه با اولاد سید الشهدا و رگه معصومین میبینن و خودشون داعیه دار امامتند و الان نزدیک 15% جامعه شیعی، یعنی یه چیز نزدیک 50 میلیون شیعیان زیدی اند که همین اولاد امام مجتبی رو امام میدونن، یعنی داعیه امامت دارن تا الان. اینا در مقابل اهل بیت ما ایستادن. تو طایفه اینا ما یه آدمی داریم به نام عبدالعظیم که با 5 واسطه میرسد به امام مجتبی، جد اعلاش زید ابن حسن صاحب حرمت، پدر و پدر بزرگش جزء قیام کنندگانی هستند که به دستور منصور و مهدی عباسی زندان شدند و هر دو در زندان از دنیا رفتند. یعنی من سوابق جهادی هم دارن خانواده‌ام. به راحتی میتونم با این فضل، با این کمال، با این سن ادعای امامت بکنم و احتمالاً خیلی ها من رو بر دیگران ترجیح میدن. تو همون سالهایی که عبدالعظیم حسنی در ری حاضر است، بخش دیگری از فامیلهای خودش، پسرموهاش، در مازندران و گیلان ادعای امامت میکنن و دولت علوی تشکیل میدن. تو فیلم عبدالعظیم نشون داد رب به این فک فامیلش سر زد دیگه، فامیلاش تو آمولند، حد فاصله اینا 80-90-100 کیلومتره. اما عبدالعظیم می پسندد که بشود شاگرد علی ابن محمد 9 ساله در 80 سالگی. نه تنها ادعا ندارم، بلکه کفش جفت کنه یک سید 9 ساله می شوم و اعتقاد دارم او امام است. فلذا در بین آل حسن من متروک میشم، من مظلوم میشم، من بیهامی میشم. و احتمالاً روزی که عبدالعظیم در ری پنهانی زندگی میکرد و دیگر اولاد امام مجتبی برای خودشون دفتر دستک درست کرده بودند، دولت تشکیل داده بودند، گمان نمی کردند که زمان گونه ای به چرخد که امروز از اولاد امام مجتبی ایرانی ها فقط یک امامزاده را بشناسند، اونم عبدالعظیمه، بقیه را نمیشناسند. بقیه که اتفاقا در نقاط مختلفی از سرزمین ما دولت تشکیل دادن، نمیشناسند. شما الان برو به خلق الله تو ایران بگو عبدالله محض، میگه عبدالله محض که، بگو حسن مثلث، میگه اشیاء هندسی هست، مربع و دایره هم داره، حسن مثلث که، حسن ابن حسن ابن حسن، ایشون دولت تشکیل داده. بگو ادریس ابن عبدالله ابن حسن، میگه این کیه؟ بگو محمد ابن عبدالله ابن حسن، میگه این هم مثل بقیه. ولی به هر ایرانی، نه به هر شیعه بگه عبدالعظیم میشناسه، میدونه. یعنی من به نظرم آبشخور این فضل اون انتخاب صحیحه. و نکته مهم اینه انتصاب بین امامزاده ها مایه اعتبارشون نیست. این گزاره غلطیست. امامزادگان به صرف انتصاب محترم نیستن. اگر قرار بود کسی به صرف انتصاب محترم باشد، اولای بر حرمت عایشه بنت ابی بکر همسر پیغمبر بود، چون کسی از او که بیشتر به پیغمبر منصوب نیست که. الان احتمالاً هر مرد عاقلی زنش رو بر اولادش ترجیح میده، میگه آقا بالاخره اولاد من فر زن منن، من زنم رو به همه ترجیح میده. ولی شیعه مرامش اینه به صرف انتصاب کسی صاحب حرمت نیست. حرمت آدم ها رو رفتارشون میآفرینه، حرمت آدم ها رو انتخاباشون خلق میکنه، تلاششون، مجاهدهشون. و خیلی جالبه که شیعه با این تفکر امروز کارش به جایی رسیده که بدون اطلاعات و بدون تحقیق و بدون پژوهش یک سیدی رو با 9 تا واسطه، با 10 تا واسطه به یک امام محترم تلقی میکنه. نمیگم الزاماً محترم نیست، ولی این انتصاب احترام آور نیست، باید کنار چیزای دیگه هم جمع شود. و الا امام رضا علیه السلام رو 3 مرتبه ترور کردن، 1 بار رو مأمون، 2 مرتبه رو سادات موسوی ترور کردن. قاتلین امام که نتونستن ترور ناموفق داشتن، سید موسوی بودن. حضرت موسی بن جعفر رو 2 از نوه ها و 1 از اولاد امام صادق علیه السلام زمینه های قتلش رو فراهم کردن. سم رو در بیت امام باقر 1 از اولاد امام سجاد برد. اینو همیشه در ذهن داشته باشی. آدم بودن دیگه، می خریدنشون، قیمت داشتن دیگه، می رفت چک و چونه می زد. معصوم هم که نبودن که، قیمت تعیین می کرد. الان تو این فیلم چند سر اجدها هست نشون میده، یه این آقای هست یه مرکز داره آقازاده رو توش تربیت میکنه. اینا که خلق امروز نیستش که، اینا از 13 قرن پیش بوده، برای آقازاده ها برنامه ریزی داشتن، میگفتن بریم روی اینا سرمایه گذاری کنیم، بهتر تا یکی رو تو خیابون پیدا کنیم، این اگر که دست به یک کاری بزنه اون کار موجه تر جلوه داده میشه. حالا زاین مراقبت کن. البته این حرفای ما الان هیچ وجهی نداره، چون خیلی از سازمان های عریض و طویل فعلی کشور ما ممر درآمدشون و ورودیشون همینه، امامزاده است. فلذا اینا الان این حرفا هیچ وجهی نداره و پروپاگاندا و تبلیغات عمومی کشورم به نفعش نیست این حرف. ولی این رو سربسته بپذیرید. انقلاب خودمون هم ثابت کرد هیچ آدمی به صرف انتصاب به دیگری محل حرمت و اعتبارش نیست. از اول بحثه. بعد بریم گفتگو کنیم تو کی هستی، از کجا اومدی، چیکار کردی. بگذاریم از این حرفا. اما عبدالعظیم ویژه است. بین اون طایفه عبدالعظیم شده است. که برود پیش امام 10 ساله، تصور کنی تو اون فضا. ما نسبت به تاریخ اسلام نگاه فانتزی داریم که گام بعدی بحث منه، ما این نگاه فانتزی داریم. تو نگاه فانتزی ما که عبدالعظیم کار ویژه‌ای نکرده، ولی وقتی نگاهت واقع گرایانه بشود تو اون وضعیت که پدر تو پدر بزرگت ضد امام صادقن، که رگه سادات بنی الحسن ضد امام صادقن، تو می روی شاگردی می کنی و در 80 سالگی زانو می زنی کنار یک بچه 9 ساله که بهش میگن هادی و معصوم علیه السلام، ولی عرف اجتماعی این حرفا رو نمی فهمه، میگه تو 80 سالته، 9 سالشه. زانو بزنی روایت عرض اعتقادات سه صفحه بگی آقای هادی علیه السلام من شیخ 80 ساله همه معتقدات دینیم رو به تو تحویل میدم، تصحیح کن اعتقادات مرا، منی که آلم و ابنام و فک و فامیلام و پسرموام ادعا دارن که ما امامیم و منم الان ادعا بکنم دوکون دستگاه دارم، ولی من اومدم به تو عرض اعتقاد میکنم، سه صفحه عرض اعتقاد میکنه که نهایتاً بعد خیلی جالب با 189 مورد 10 مورد از معتقداتشو میگه که الان بعضیاشو ما نمیریم با مراجع چک کنیم، میگه چک کردن نداره، مثلا میگه من اعتقادم این است که خدا واحد است و در احدیت هم این گونه است، توحید افعالی دارد، میگه الان ما بهمون بگم برید یکی اینجا چک بکنید نمیریم. ما توی مجموعه نظامی بچه سال بودم، 15 سال پیش از امروز هم خیلی بچه تر بودم، خریت کردم الان بهم پول هم بدن این کار نمیکنم. آره بنده خدای کاشت اونجا گفت آقایون میان حمد و سورهشون رو چک کن، من همسه کار عرفیه دیگه، مرجع 70 سال هم حمد و سورهش رو چک میکن. یه سرهنگی اومد بعد حمد و سورهش رو شروع نکرد به خوندن، به جای حمد و سوره 7-8 تو فوش قلمبه به من داد که تو بچه اومدی منو چکم بکنی، تو بیجا که تو قلق، گفتم من معذرت میخوام جناب سرهنگ، من عذر میخوام. یارو باشون کار نظامی کرده، حمد و سورهت ربطی داره؟ میتونه حمد و سورهت چک بکنی، حالا ممکنه یه آدمی 20 سالش هم هست ولی قرائتش خوبه، ما الان به حمد و سورمون نمیتونیم با مردم چه بقیه چک بکنیم، ولو که حامد شاکر نجات باشه، من بلدم آقا، به تو هم هیچ ربطی نداره. اینجوریم عبدالعظیم تو 80 سالگی رفت با آدم امام 10 ساله همه معتقداتش رو چک کرد. فلزا در انتهای روایت امام گفت انت ولی ینا حقا، بر در ذریح مطهرش از صحن عتیق که وارد میشید این رو در اون خاتمکاری نوشتن، حقیقتن که تو دوست واقعی ما هستی. داری حزینه اجتماعی میدی برای این کار، خدا رحمتت کنه. این دست امامزاده ها عطبشون بوسیدنیست، تربتشون زیارت کردنیست، چون انتخاب های سختی کردن، مثل جناب علی ابن جعفر در قم. این امامزاده هم پسر امام صادق بود، اگر میخواست ادعای امامت بکنه اولاد اسماعیل ادعای امامت کردن، دو قرن هم دولت تشکیل دادن، الان هم 20% جامعه شیعه اسماعیلی مذهبن. علی که مقدم بر همه بود، افضل بود، فقیه بود، 90 سالش بود، اولاد اسماعیلی مثلا نفس بکشن جلو علی ابن جعفر. با همه اینها امام جواد وقتی خردسال بود وارد حرم نبوی شد، ایشون بر کرسی درس نشسته بود، از منبر اومد پایین دوید رفت دم در، کفشای امام جواد رو جفت کرد و دست امام رو بوسید. شاگرداش غیرت کردن، گفتن علی ابن جعفر تو پسر صادق علیه السلام، این نتیجه امام صادقه، این 7-8 سالشه، تو 80 سالته، این بساط چیه داره بردی؟ یه دستی به محاسن سفیدش گرفت، رو به آسمان بلند کرد، کلینی در کافی ذکر میکنه، گفت چک کنم خدایی که بر آسمان ها نشسته این محاسن سفید رو نپسندیده، این بچه 7 ساله رو پسندیده، وظیفه من دست بوسیه. اینا عطبشون بوسیدنیه، انتخاب میکنن، صرفا انتصاب نیست، انتخابه. انتخاب ها محترمن، انتصاب ها که ما نمیدونیم رو چه قاعده یه رخ میده دیگه، ما نمیدونیم، من میشم پسر فلانی، اون میشه پسر فلانی، و چه بسا پسر تیمور لنگ شاهرخ همسری داشته باشد که در حرم رضوی گوهرشاد بسازد و پسر بعضی از اهل بیت قاتل امام بعدی بشه. این انتصابه انقدری مهم نیست، انتخاب مهمه. اما بریم سراغ بحث خودمون. خدمت عزیزان عرض کردیم که ما این تقریبا 12 دقیقه هم که به عبدالعظیم پرداختیم دیگه به حرمت این بود که امروز رو در روز وفات ایشون، وفات هم هست تا شهادت دقیق نیست، در روز وفات با کرامت و با فضیلت ایشون قرار داشتیم، فلسه باید می پرداختیم. اما خدمت عزیزان جلسه گذشته عرض کردیم که متاسفانه یه جنس بحثهایی رو ما باید نسبت به قیام سید و شهدا و حرکت اجتماعی حضرت حسین علیه السلام داشته باشیم که خب متاسفانه مع الاسف در ایام محرم و در ایام عزای حضرت حسین علیه السلام انقدر مخاطب گونه‌ای تربیت شده که تشنه شنیدن نکات دیگری است که اگر به این بحث ها بپردازی نه اقبال بهش هست و هم مخاطب یه جوری نگات میکنه، اصلا حوصله شنیدن این حرفا رو نداره. و حرف از امام حسین بگو برو دیگه، هم حرفو چه میزنی. بلزا واقعا تو محرم گفتگویی از بعضی از بحث ها سخته، البته بعضی انجام میدن دا جرأت دارن انجام میدن، اما میشود در این ایامی که ما در عزای سید الشهدا قرار نداریم، حالا هرچند ما همیشه عزادار آقاییم، ولی حالا در ایام ویژه‌ای که انتساب دقیق دارد به شهادت مولامون حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام قرار نگرفتیم، میتونیم راحت تر از بعضی از موضوعات گفتگو بکنیم. برای همین هم این 8-9 جلسه 7 جلسه ای که خدمتون هستیم تا ایام محرم الحرام رو در چهارشنبه ها بنا رو بر این گذاشتیم که از این موضوعات گفتگو بکنیم. از ضرورتش هم جلسه پیش حرف زدیم و خدمت عزیزان سروران خودم عرض کردم اگر مبانی عقلایی و معرفتی ما پا به پای عواطف و احساسات ما رشد نکند در ماجرای سید الشهدا، این خطره و این خطر میتونه دامنگیر ما بشه و می شود کار به یه جایی برسد که ما انقدر مشغول عاطفه و احساس بشیم که از اصل بحث در بمانیم، از اصل بحث در بمانیم. این خیلی خطره ها. یه مغالطه است طلبه های عزیز یا اونایی که منطق خونده این مغالطه رو میشناسن. یه مغالطه بیرونی است، مغالطه حشویات و زوائد. یعنی من انقدر ماهرانه بیام به موضوعات فرعی بپردازم، اینا رو بزرگ کنم که مخاطب من از اصل بحث در بمانه، ولی نفهمه که اصل بحث رو نفهمیده. هی از حواشی بگم، هی به چرخم اینجا رو بگم، اونجا رو بگم، اینجا رو بگم. بعضی تو این زمینه زرنگن دیگه. مثلا الان یه مسئول دولتی باید بیاد پاسخگو فلان موضوع اجتماعی رخ داده، الان تورم فلان مقداره، این اتفاقا رقم خورده، شما باید بیان جواب بدید. مسئول اقتصادی هم هست، یعنی دقیقاً مستقیما باید اینو جواب بده. بعد بیاد پشت تریبون بگه بسم الله الرحمن الرحیم این اسرائیل پدر سوخته خیلی جنایت میکنن. راست میگه، ولی به تو چه؟ الان تو باید پاسخگوی مسئله اصلی دیگری باشی. میگه و الحمدلله دست و بازوی پاسداران رو میبوسیم که این عملیات، بله درست میگه، ولی به تو چه؟ اون حرف خودتو بزن. و همچنین منطقه در اوضاعی به سر میبره. یهو شما میبینی 50 دقیقه برای ما حرف میزنه، همش هم حرفای درست میزنه، ولی به اون هیچ ربطی نداره، اصلا اصل بحث نیست. بعدم که تمام میشه ما یادمون میرسه که 43 تومنه. اگه تا الان 43 تومن مونده باشه خبر ندارم چقدر. آمار من مال 2-3 روز پیش. ماهرانه است دیگه، یعنی من حرفهای فرعی درست رو انقدر میپرورونم که حرف اصلی گم میشه. آ شما سخنگوی روی مسلح که نبودی که، شما سخنگوی ساختار اقتصادی دولت بودی، به تو چه این حرفا؟ تو حرف خودتو بزن. ولی این مهارت در مغالطه هست. گاهی اوقات این مغالطه رو که با مهارت انجام میده که خدا از سر تقصیراتش نگذره، ولی بعضی وقتا ما ندانسته دوچار این مغالطه ایم بدون اینکه خودمون بدونیم. از یک بحث اصلی در میمانیم و به موضوعات فرعی که خودشون خیلی اهمیت دارن، هر کدوم یک پرونده جدیان، ولی در قیاس با این موضوع فرعی میشن، ما اینقدر به اونا میپردازیم یادمون میره. ما یک حسین ابن علی علیه السلامی داریم که سبط النبی است، پسر خلیفه چهارم است، خودش صحابه پیغمبر است، بازمانده خامسه اهل عباس، از لحاظ عرف اجتماعی در اوج قدرت اجتماعی است، کسی است که امثال ابن عباس که برای خودشون داعیه دارند خودشون رو رقیب علی میدانند، میگه من بعد 10 سالم از سید الشهدا بزرگتر است، میگه افتخار من عبدالله ابن عباس این است که هر موقع حسین خواست بر استری سوار شود و من در آنجا حاضر بودم، دستان خودم رو تکیهگاه پای او قرار دادم و بر این پا بوسه زدم. این اعتبار اجتماعی حسینه. کسی که اولادش 5 قرن 520 سال خلافت مطلق جهان اسلام رو به دست گرفتن، عبدالله ابن عباس، 37 نفر از اولادش به ترتیب اولی دومی سومی تا 37 نفر 520 سال اگه مغلو حمله نمی کردن لاقل 2 قرن دیگه هم اینا حکومت می کردن. اینا حاکم بودن رو اعتبار رو سیبیل باباشون ابن عباس، مفسر بزرگ قرآن، صحابه. اون میگه من شرفم بوسیدن پای حسین بود. خب ما یه حسینی داریم با این حجم اعتبار اجتماعی، اسمتو اصلا بذار کنار، این که من شیعه اثناعشری او را معصوم میدانم و ولش کن. این که تو گفتمان داخلی ماست، گفتمان جهان اسلام. خدمتون جلسه پیش عرض کردم هر منبع تاریخی رو میبینی، حتی عثمانی ها مثل طبری پدر سوخته‌ای که علاقمند به اموی هاست، اونم که میری مراجعه میکنی میبینی مقتل الحسین دارد، مقتل هیچ کس دیگه ای رو نداره، ولی برای سید الشهدا فایل جدا باز میکند. چه علویست، چه عثمانیست، چه امویست، چه با هر جنس تفکر و گرایشی، این موضوع براش اهمیت داره. این موضوع انقدر در تاریخ اسلام بسامد پیدا کرده، دوشادوش پرونده قتل خلیفه سوم عثمان ابن عفان مهمترین موضوع تاریخ اجتماعی مسلمین است. همه ذهن‌ها به سمتش برمیگرد. مستشرقی داری تو اروپا زندگی میکنی، دانشگاه برن فرانسه، دانشگاه سوربنی، دانشگاه آکسفوردی، دانشگاه کمبریجی، اینا الان همه میدونید که میزای تاریخ اسلام دارن، اساتید گردن کلفت مطالعات شرق شناسی دارند و حرف دارن برای گفتن، و الحمدلله اخیراً دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم، ما حرفای اونا رو یا رد میکنیم یا تایید میکنیم. اصل حرف دیگه مال اوناست، اصل حرف مال خانم کرونه، اصل حرف مال آقای مادلونگه، اصل حرف مال لامنس بود، اصل حرف مال دیگه مال ما نیست دیگه، ما نشستیم رد و تایید اونا میکنیم. حوزه های علمی هم که میدونید موضوعات مهمتری از تاریخ و موضوعات کلامی دارن دیگه، یعنی کلا تاریخ اسلام بچه یتیمی است که در حوزه‌های علمیه سال‌هاست از خونه بابا بیرونش کرده، گفته بی پدر مادر برو دیگه، من حرفم نزن، از ارثم محرومه. یعنی تاریخ اسلام که پدر مادر مشخصی در سرزمین‌های شیعی ندارد. ولی نکته مهم اینه هر کسی حرف تاریخ اسلامی بزند هزار پدر دارد. یعنی خیلی هم جالبه، مثلا من دارم سیره امیرالمومنین میگم، سحرهای محرمزون حوزه‌های علمیه سال به سال می‌گذرد، 10 نفر سیره علی نمیگن. حالا ما داریم سیره امیر میگیم، یه کلمه میگیم که حالا درست و غلطش بماند، از 600 هزار جا صدا بلند میشه. تاریخ اسلام موجود بی پدری است که در گاهی از اوقات هزار پدر دارد. اینا که الان الحمدلله خدا بابای غربی‌ها رو بیامرزه که سامونش داد، اگه دست ما بود که فاتحه‌شو خونده بود، اصلا پدر مادر نداره در ایران. اما تاریخ اسلام اونا هم که میان موضوع سید الشهدا اهمیت داره. حالا این موضوع اصلش چیه؟ اصلش این است که در سال 60 هجری قمری بعد از وفات خلیفه مقتدری که 19 سال از جمادی الثانی سال 41 هجری قمری، بعد از این که حسن ابن علی دولت را به او واگذار می کند، یعنی معاویه ابن ابی سفیان، 19 سال مقتدرانه حاکمیت را در دست داشته و به او هم امروز 25-30% جهان اسلام میگن خال المؤمنین، یعنی دایی مؤمنین، و نسبت به این آقای دایی خیلی هم حرمت قائلن، دوستش دارن. الان هم شما اگر موزه خلاف او بگیرید سر صداشون بلند میشه، عصبانی میشن. دیدیم هم 2 سال پیش موقعی که آقای خدا نگرش داره، من اگر همه مسئولین جمهوری اسلامی رو دوست دارم ولی ایشون رو به خاطر این کارش شاید هم متوجه هم نبود، ولی به خاطر این کار بیشتر دوست دارم، آقای اژه‌ای در دیدار با قضات 2 سال پیش اوایل ریاست قوه قضاییه بود، اومدن مثال بزنن، گفتن که معاویه صفت نباشید، زالو صفت نباشید. خب بعد معاویه و زالو هم عرض هم شدن، مترادف شدن در کلام ایشون، از شرق کشور ما نعره بلند شد دیگه، نامه زدن به آقای که ایشون استعفا بده، حرمت نگذاشته به خال المؤمنین یعنی آقا داییمون و احترامش رو نگه نداشته. و بعدن که از این مفتیهای کتشلواریشون در زاهدان یه توییت معروف و جنجالی گذاشته، یه گفت ما به شیعیان یادآوری میکنیم که خاکی که در بینی اسب معاویه در جهادهای او فرو رفته برای ما احناف ارزشمندتر است از علی ابن الحسین، محمد ابن علی و جعفر ابن محمد. دیگه ته اعتقادش هم گفت دیگه، هم زاهدان هنوز هم داره زندگی میکنه خدا رو شکر، چون میدونید فشار وحدت همیشه بر شیعه بیشتر بوده تا بر اونا. اونا میتونن هر از گاهی جفتکی به ما بندازن، ولی ما که نمیتونیم که، یعنی بعد خیلی ببینید اینم اعتقادشه، یه معاویه مقتدریست مرده، پسری بر کرسی خلافت نشسته، حسین ابن علی سبت النبی با او به مخالفت برخواسته، دست به یک اقدام جدی سیاسی اجتماعی زده است و برخلاف عموم نخبگان دینی، یعنی از قامت یک نخبه دینی خارج شده، چون عموم نخبگان دینی در سال 60 خلافت یزید رو مهر تایید زدن، یعنی همه آقایون مراجع و علما سیبیلن در سیبیل گفتن حالا دیگه بالاخره یزید شد خلیفه جهنم، بیعت کردن، از عبدالله ابن عمر گرفته تا ابان ابن عثمان، همه این گردن کلفت هایی که کبکبه و دبدبه ای داشتن در فقاهت و حدیث و این حرفا، گفتن آقا دیگه حالا بالاخره شد دیگه، با یزید بیعت کردن. یک نفر در مدینه صدا بلند میکند به مخالفت، البته دوشادوش او یک کسی دیگه یه مخالفت میکنه ولی جرأت بلند کردن صدا ندارد، عبدالله ابن زبیر، میشناسیدش، همون عریض طویله فیلم مختار، گند گنده، اونم مخالفت کرد اما جرأت بلند کردن صدا ندارد، ولی فقط شبانه رفت مکه پناهنده شد، گفتم بیعت نمی کنم ولی با ما کاری نداشته باشید، ما مشمو کاری نداریم، بیعت با او رو من شأن خودم نمی بینم، ولی کاری هم نداشت. اما یک حسین ابن علی صدا به اعتراض بلند می کند، لشکر جمع می کند، کوفیان احساس می کنند که او سر ناسازگاری با دولت دارد، فلذا به اون نامه می نویسن، نمیگن میخوایم پناهت بدیم، میگن ما حاضریم نعمان ابن بشیر استاندار رو اخراج کنیم، همین الان هم باش نمیریم نماز جمعه، بهش بیت المال نمیدیم، مالیات بهش نمیدیم، حاضریم این از شهر بیرون کنیم، شما تشریف بیاورید کوفه پدرتون علی، در اینجا دولت انقلابی تشکیل دهید، ما استاندار رو اموی هم بیرون کنیم، بریم ایشالا کله کنیم شام. و سید الشهدا در ده رمضان میپذیرد این گزاره را و مسلم ابن عقیل میرود برای فحص که آیا اینا آمادگی دارند ما علیه یزید انقلاب کنیم یا نه، که بعد هم او نامه می نویسد که بله اینا آمادگی دارند. و سید الشهدا در یوم ترویه سال 61 سال 60 حرکت می کند به سمت کوفه و این جریانات در بستر یک انقلاب اجتماعی علیه حاکمیت رخ میده. این اصل بحث، این اصل که ما برخلاف جریان عمومی نخبگان دینی حسینی داریم که نه تنها با خلیفه بیعت نمی کند بلکه به دنبال واژگونی حاکمیت نامشروع اموی و برقراری یک دولت عادل و حق برای بازپسگیری حق مردم و برای بازپسگیری حق اهل بیت و امیر المومنین که از سقیفه قصد شده برمی آید. این اصل مطلبه. بله البته سید الشهدا صرفا به دنبال حاکمیت نبود، حکومت یکی از اجزاء هدف گذاری آقا بود، او اهداف بلندتری داشت، هدف بلندتر اینه من ریل گذاری جامعه رو که از سقیفه خارج شده برگردونم به ریل قدیر، من شأن اجتماعی رو بدم به علی و اولاد علی، من دستگاه و ساختار فقاهتی رو بدم به اونها، مبلغین و مروجین دین میشن اونها، ولی همه اینها محقق نمی شود مگر با یک حاکمیت. بس آقا حرکت میکنه، این میشه اصل مطلب. انقدر گاهی اوقات ما در محرم الحرام میریم سراغ حواشی، این اصل گم میشه. مغالطه حشویات که گفتم اینجاست، یعنی میشود بعد ده روزه کسی از هیئت میاد بیرون، همه روزا رو شنیده، عاشق سید الشهدا شده، بر محبت سبیلش حرکت کرده، گریم کرده، اما آخرش که بهت بگی که خب سید الشهدا چرا قیام کرد، نمیتونه برای تو توضیح بده. یا گاهی اوقات میشود که در یک هیئتی یک خطیبی یا یک ذاکری دور از این جلسه رسما بگه آقا ما معتقدیم که سید الشهدا سیاسی نیست، کار اجتماعی هم نمیخواسته بکنه، خائفا مترقبا، وحشت کرده بود، از دست یزید فرار میکرده، بگن آقا اصلا اهل حرفا نبوده که، فلذا ما هم مشی سیاسیمون اینه، حالا روزه علی اصغرمون رو بخونیم با هم همه گریه کنیم و هم گریه میکنیم. این یعنی غلبه فرعیات بر اصل. اون روزه علی اصغر زمانی معتبر است که من اولا هدف حرکت سید الشهدا رو درک کرده باشم، وقت بر اون مظلومیت گریه میکنم، و الا این که آیا من دارم بر یک فراری گریه میکنم یا بر یک قائم، یک مجاهد، من دارم بر کی گریه میکنم؟ این خیلی موضوعیت داره. من مخاطبم رو دارم سر سفره کی میبرم؟ صرفا بریم به محبت گریه کنیم یا به یک مجاهد گریه کن. اینو ما میخوایم انشاءالله جلسات آتی دوباره سرش گفتگو بکنیم، بریم سر انگیزه ها و انگیخته ها، اهداف و رسالت سید الشهدا علیه السلام، حرکتی که تدوین کردن. اما ابتدای بحث از عبدالعظیم حسنی علیه السلام گفتیم و شنیدید و خوش سعادت کسانی که توفیق داشتن امشب یا دیشب رو زائر این مرقد نورانی بودن، که منظار عبدالعظیم الحسنی بری، که منظار الحسین به کربلا. خدا انشالله که این توفیق رو اگر نداشتیم امشب و فردا شب به ما ارزانی بکنه که حرم نورانی و مرقد مطهرش زائر باشیم. اما من از حمزه سید الشهدا یه دو بند بگم. حمزه سید الشهدا برای مسلمین مایه افتخار بود و مایه حرمت. ببینید ما مؤمن زیاد داریم، ولی مؤمنی که بشود دژ کم داریم، مؤمنی که بهش پناه ببرن کم داریم، مؤمنی که مایه افتخار باشه کم داریم، مؤمنی که کم بیاریم از اون مثال بزنیم برای دشمن شاخشونه بکشیم کم داریم. معدودند اینها در دل تاریخ. شاید مثلا یکیشون اشتر نخعی باشه که خدا رحمت بکند، ترمه ابن عدی وقتی که وارد شد بر معاویه، معاویه خواست شاخشونه بکشه، قاصد امیر بود ترمه، گفت برو به علی بگو معاویه 1000 شتر آماده کرده است که بر بالای هر شتر 2 خرجین از گندم و به ازای هر دانه از این گندم ها سربازی شامی که بیاید کوفه را در هم بشکند. خواست یه عدد گنده بگه. یه لبخند زد، گفت و من هم به تو میگویم برای علی در کوفه خروسیست دیکیست که تک تک این دانه ها را تا آخر خواهد خورد و فضولاتش را در شام پیاده خواهد کرد، که نام او مالک ابن حارس اشتر نخعیست. من یه آدمی تو جیبم داشته باشم در بیارم برم پشتش قایم شم، ما تو دل تاریخ کم داشتیم، کمیل ممیل زیاد داشتیم، دعا میخوندن. ولی یه کسی که من برم پشت او پناه بگیرم، حمزه ای همچین آدمیست، پشتش مسلمین پناه میگرفتن. وقتی که سر مطهر پیغمبر در مسجد شکسته شده بود و کنیزش به او خبر داد و از شکار برگشته بود، با همون هیبت رفت در مسجد و سر ابی جهل رو در ورودی کعبه شکست، خون فواره زد. بعد رفت در پلکان کعبه ایستاد، گفت اگر من رو نمیشناسید، من حمزت ابن عبدالمطلب ابن عبد مناف ابن هاشم مسلمان شده یه دست برادر زادم پیغمبرم، من بعد هر کس به او چپ نگاه کند با حمزه طرف است. حمزه مایه اعتبار بود، خیلی جذاب بود حضورش در صحنه. فلزا در بدر وقتی که در صدر جنگ رفت مقابل لشکر ایستاد، برای مسلمین دلگرمی بود. 3 نفر بیاد می ایستادن، یکیش حمزه بود. حالا من در پرانتز بگم، وقتی که این 3 نفر رفتن درگیر شدن با اون 3 کافر مقدمه بدر هماوردی بکنن، حمزه موفق نشد دست تنها دشمن را بکشه. با همه عظمتش و خود امیر علیه السلام نقل میکند، میگه من دشمن مقابلم را از پادر آوردم و به کمک عمویم حمزه شتافتم. حالا علی کیست که حمزه دست تنها نمیتواند، او مؤید به عموشه، حالا اون بماند. حمزه عظیم بود، فلذا در احد نه تنها حمزه به عنوان یک فرمانده شهید شد، عواطف مسلمین جریحه دار شد، اعتبار مسلمین شکسته شد، امیدشون زائل شد، هیمنشون آسیب دید. یعنی اینا یک آسیب جبران ناپذیر رو تحمل کردن. بدم اربنر باش کرده بودن، نشسته بود وحشی بر سینش، وحشی اسمش بود این غلام دیگه، و به دستور هند مادر معاویه سینه حمزه رو شکافته بود، جناق سینه او رو شکسته بود و کبد حمزه رو از سینه بیرون کشیده بود، گوشای حمزه رو بریده بودن، لبانش رو بریده بودن، زبانش رو از کام بیرون کشیده بودن، چشمان حمزه رو در آورده بودن، انگشتان دست و پا رو مسله کرده بودن، مقطع الاعضا شده بود. اما به قول یه عزیزه میگفت مسله کرده بودن، یعنی هیبت بدن مانده بود، مسله کرده بودن. خب عصر احد دیگه اوضاع آرام شد و مسلمین هم میداندار شدن. خبر دادن به پیغمبر صفیه بنت عبدالمطلب می آید همراه بانوان، هم خیالش از شما راحت بشه و هم پیکر برادرش حمزه رو بار دیگری ببیند. صفیه دختر عبدالمطلب میاد پیکر حمزه رو ببینه. پیغمبر مضطرب شدن و صدا کردن، تدبیر عجیبی هم به خرج دادن، گفتن بگید یه 7-8 نفر از این جوانان انصاری قد بلند بیان. اینا اومدن، گفت برید دور پیکر حمزه سید و شهدا رو بگیرید، شلوغ کنید اون منطقه رو. من عمم صفیه بنت عبدالمطلب زن با حجب و حیاییست، شما جوانهای قد بلند که اونجا باشید او از بین شما نمیره. یه وقت عمه من طاقت نیاورد این صحنه را ببیند. مقتل حمزه رو پیغمبر پنهان کرد از چشم فاطمه یدر، از چشم صفیه بنت عبدالمطلب، و مضطرب اینها بود. حالا من به رسول اکرم عرض میکنم، آقای ما آخرین بازمانده اهل کسا و آل عبا، حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینت دوش شما، در مقتلی نه این چنین مقطع الاعضا، خیلی عجیب، به زمین خورده. حالا آن کسی که باید چشمها را برگرداند زینب بنت علی است. شما برای خواهر دل سوزوندین، اما حالا ما اینجا یه خواهری داریم که او باید ذهن دختران و پسران حسین را از گودی قتلگاه برگرداند. من نمیدونم ما با چه موجود ما ورایی و قدیسهی طرفیم زینب، اما خوب این گزارش سبت ابن جوزی رو ببینید. میگه علی ابن الحسین، من پیکر مقطع پدرم رو ندیده بودم و مقتل رو با چشم ندیده بودم، بیمار بودم. میگه عصر روز 11 وقتی سوار بر شتر ما رو از کنار پیکرها عبور دادن، چشمانم به گودی قتلگاه که افتاد قفل شد نگاهم، بدنم شروع کرد به لرزیدن، بلند گریه کردن، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. میگه یه وقت عمم زینب کبرا دوید، صورت من رو از مقتل برگردون، یا بقیت جدی و بقیت ابی و بقیت اخی، یا حجت الله، کنترل کن خودت رو، صورت برگردون. میگه صدا زدم بلند، گفتم عمه نمیبینی با پیکر پدر من چه کردن؟ پیکران خودشون رو دفن کردن، بدن پدر من زیر سقف آسمان امشب رها. چه بود زینب؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.